دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کدیور که شروع بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه خواهران و برادران گرامی، خانم ها و آقایان، و تشکر میکنم از دانشگاهیان مختلف کانادا، به خصوص برادر عزیزمون که محبت کردند و برنامه را شروع کردند. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اولاد الحسین. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. نهی شریفه در انتهای سوره فجر، یکی از مصادیقش سید الشهدا امام حسین علیه السلام است. در میان ما مسلمانان و خصوص شیعیان، امام حسین یکی از حجت‌های مسلمانی ماست و یکی از مصادیق نفس مطمئنه. با توجه به وقت کوتاهی که من دارم، کوشش میکنم که رؤوس مطالبی رو که یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. احتمالاً نرسم همه رو بگم، ولی که سعی میکنم مطالب اصلیش رو دنبال کنم. عنوان بحث همونطور که اشاره کردند، از کربلای تاریخی تا کربلای اساطیری است. خارج از اسلام در میان مسیحیان ما عیسی مسیح انجیلی داریم و عیسی مسیح تاریخی. در دانشگاه ها و سمیناری های مسیحی غالباً دو کورس متفاوت تحت همین دو عنوان هست: بایبلیکال جیزس، هیستوریکال جیزس. اتفاقاً وقتی که من الهام بخش بحثم در عنوانی که برای این کردم، همین دو عنوانی بود که در کورس های مسیحی می دیدم و اونا متوجه شدند که عیسی مسیح تاریخی با عیسی مسیحی که در اناجیل چهارگانه معرفی شده لزوماً سازگار نیست. در فرهنگ خود ما ایرانیان هم ما شاهنامه فردوسی داریم. شاهنامه ترکیبی از تاریخ و اسطوره است. یعنی در مورد شاهان ایران باستان ما هم جمشید داریم، هم انوشیروان داریم. اولی اسطوره است، دومی و همه ما وقتی میخوایم با هویت ملیمون آشنا بشیم از اسطوره شروع میشه، بعد وارد تاریخ میشه. کربلای ما هم داستان مشابهی پیدا کرده، یعنی از تاریخ شروع شده و به اسطوره پیوسته. کلن هر امری که مردمی میشه در میان توده مردم رواج جدی پیدا میکنه، دیگه در مرزهای تاریخی محدود باقی نمیمونه، گسترش پیدا میکنه، وارد اسطوره میشه. اسطوره لزوماً دروغ نیست. اسطوره در حقیقت تاریخی است که یک ملت، یک امت آرزو میکنه محقق شده بوده و نشده، به هر دلیلی نشده، و حالا آرزوهای مجسم اون مردم، اون امت، یا به اصطلاح امروزی این کامیونیتی، توی اسطوره خودش رو بروز و ظهور میده. قصه ما، بحث فرضیه من در این جلسه، ما تا قرن چهارم هجری کربلای تاریخی داشتیم. از قرن پنجم به بعد کربلای اساطیری پیدا کردیم. یک بار هم اتفاق نیفتاده، چندین سال طول کشیده، چندین قرن انجامیده تا به اینجا رسیده که الان هستیم. قسمت دوم فرضیه من هم اینه که اون چیزی که ما در منابر خودمون شنیدیم، باش بزرگ شدیم، باش آشنا هستیم، بیشتر کربلای اساطیری است و کمتر کربلای تاریخی است. و قاعدتاً اون با این هستم که کوشش کنم شنوندگان خودم رو با کربلای تاریخی بیشتر کنم. میدونیم که حادثه کربلا، شهادت جانسوز امام حسین در کلیت خودش یک واقعیت تاریخی هست. اما هرچه وارد جزئیات بشیم، روایات معتبر و نقل‌های قابل اتکای تاریخی در او کم و کمتر میشه. نقل مجالس مقتلخانی، روزخانی، مصیبت و عزاداری ما هم همین جزئیاته که علل اغلب جای بحث و مناقشه داره. مناقشه ما در فلواقع بخش غیر تاریخی کربلاست و الا در بخش تاریخیش اون چیزی که امام حسین و یارانش آفریدن فلواقع یک فضائل انسانی بوده در مقابل پلشتی و زشتی که حضور داشته در اون میدان. به خاطر تعلق خاطران محبان خاندان پیامبر به سید الشهدا، نقل‌های فراوانی در حادثه در قرون متأخر بعضن حتی با نیت خیرخواهانه ساخته و پرداخته شده و به تدریج مجموعه ضخیمی از منابع و مدارک حادثه کربلا فراهم اومده که آمیزه از تاریخ و اسطوره است. اولین قدم در تحقیق تفکیک مدارک متقدم و دست اول از مدارک متأخر و دست دومه. منابع اقدم یعنی قدیمی تر علاوه بر شیوه اعتبار سنجی متن و دلالت و سند که در متون دینی غالبا دنبال می باید به روش تاریخی مدرن بررسی انتقادی، من روی این خیلی تاکید می کنم، بررسی انتقادی متون تاریخی ما، حتی متون دینی ما. مسئله اینجاست که این بررسی انتقادی فقط بررسی دلالت نیست، گاهی وقتا بررسی خود متن یک کتابه. مثلا کامل و زیارات مال ابن قولوه که یکی از کتب مهم دعایی ماست، قبل از همه چیز میباید مشخص بشه اون نسخه های خطی که این کتاب بر اون متکی هست آیا شده یا نه. قدیمی ترین نسخه های خطی است مال چه قرنی است؟ کتاب مال قرن سوم چهارمه، اما قدیمی ترین نسخه هاش اگه هم بعد از اون به دست ما رسیده، این به این میتونیم بگیم که قابل اعتماد هست. این کارا در میان ما بسیار کم صورت گرفته، یعنی بسیاری از متونی که الان دست ماست حتی نسخ خطیش با هم مقابله انتقادی نشدن. وقتی وارد متن زیارات بسیار رایج مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت جامعه کبیر، این معرکه میشه. یعنی اینکه این واقعا متن این زیارت چه بوده، حالا با هر سندی چه بوده و از چه زمانی این کم و زیادها درش صورت گرفته، جای کار فراوان داره. الان فقط پرانتزی که باز کردم، لزوم بررسی انتقادی تاریخی در هر متن تاریخی متن دینی هم لازم. در تا قرن چهارم یعنی قرن دو و سه و چهار، دغدغه نویسندگان مقاتل حسینی دغدغه کشف حقیقت، اینها دنبال این هستن که حقیقت چی هست. اما از قرن پنجم به بعد یه دغدغه دیگه پیدا میشه، دیگه دنبال کشف حقیقت تاریخی نیستن، دنبال یه امر دیگری هستن. اون امر دیگر برخورد عاطفی و هیجانی برای بخشش گناهان است. این دو نکته رو توش در نظر بگیرید. این هنوز هم ادامه داره، الان هم در مجالس حسینی ما این کاملا مشهوده. ما شرکت میکنیم تا احساساتمون برانگیخته شود، به لحاظ عاطفی همراهی بکنیم با قهرمانان واقعی کربلا و دشمنان پلشتشون، و در انتها هم غرض اصلی ما بخشش گناهان است. کنه ما وارد مجالس گناهشویی میشیم و واقعا مجالس بسیار پرسودی است. یعنی به ازای مایقی یا ساعتی عشق ریختن یا دیگران رو به عشق ریختن واداشتن، یا حتی اگر عشقی هم نیاید خود را به ریستن زدن، ثواب بسیار زیادی داره. ثواب بند قدرت این عشق ها به اندازه ایست که می تواند یک دریا گناه رو بشوید. اینایی که دارم ذکر میکنم متن روایات است. الان میخونم برخی از اینها رو از بزرگان مذهب برای شما خواهم خوند. بنابراین آیا همچو تلقی از کربلا و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره قرآن کریم که از مسلمات دین ما سازگار است، بحث جدی است. من امروز نمیخوام وارد بحث تحریف دین بشم، میخوام وارد این بشم که غالب کسانی که این متون رو نوشتن از علما بودند، یقینا اینها قصد خیر داشتند، اما آیا نتیجه خیر است؟ اینو میخوام بررسی کنیم. بنابراین دنبال مقصر نمیگردیم، دنبال این میگردیم که فعلا یک امر حماسی عظیمی انسانی، فضائل انسانی داریم که شاید در تاریخ نمونهی نداشته باشد یا نمونهش بسیار باشد، و این نمونه فضائل انسانی، نمونه اعلای فضائل انسانی در مجموعه از اسطوره ها تا اونجا که فی الواقع هدف اصلی قهرمان این قضیه که سید الشهدا باشه پنهان شده و نمیشه در میان این همه چیزها شاخ و برگی که به اون اضافه شده رفت سراغش. عرض من تو اینجا اینه که نباید تاریخ رو فراموش کرد و به اسطوره به جای تاریخ خوش آمد گفت. اسطوره هر چه باشد، هر کار کرده داشته باشد، واقع نمیشه تقدیسش کرد. تاریخ هم قابل تقدیس نیست. یعنی حتی اگر خبری هم از سید و از جریان کربلا و عاشورا داشته باشیم، اون چیزی که متن دین هست اهداف امام حسین در این و تاریخ صرفاً مقدمه ای برای ورود به این متن، نه چیز دیگر. بنابراین حواسمون باید جمع کنیم که تاریخ معتبر حتی جزء مذهب نیست، چه برسد اسطوره های برساخته بشری مثل من و شما. در این مباحث کار دشوار ما اینه که کدوم متن متن تاریخی، کدوم متن متن اسطوره ای است. خب برخی از اینها خیلی واضحه که اینا اسطوره هستند، برخیشون هم خیلی واضحه که تاریخ هستن، اما ما متون فراوانی داریم که ترکیبی از تاریخ و اسطوره است. اینجا باید چه کار کرد؟ اینجاست که جای ورود متخصص به مسئله است، هم متخصص تاریخی، متخصص دینی، تا تفکیک بکنه این امور را و به شنوندگان و علاقمندان این گونه مباحث نشون بده که کدوم بخش میشه بهش اتکا کرد و کدوم متون باید باش با احتیاط تمام برخورد کرد. دنبال میکنم، امیدوارم بتونم در این جلسه به این سوال پاسخ بدم که موازین کربلای تاریخی چی هست، موازین کربلای اسطوره‌ای چی هست، این تفکیک تاریخ از اسطوره چقدر فایده داره و چه لزومی داره. اما اجازه بدید بحث امروز من چهار قسمت داره، چهار بخش. بخش اولش کربلای تاریخی هست، بخش دومش یک به اصطلاح کیس استادی هست، یک تحقیق در مورد مهمترین منبع تاریخی کربلا. بخش سوم در مورد مهمترین منبع اسطوره‌ای کربلاست و بخش یک آشنایی اجمالی با برخی سرخط‌های تا به اصطلاح کربلای اسطوره‌ای است که فکر می‌کنم بسیار از این موارد تازگی داشته باشه. در مورد کربلای تاریخی که بخش اول من است، عرایض منه، ما در میان متونی که نوشته شده در مورد کربلا که از منظر تاریخی 5 تاش متن اقدم و اصیلتر محسوب میشه، یعنی همه متونی که بعداً نوشته شده به یکی از 5 تا برمیگرده. این 5 تا عبارتند از یکی مقتل الحسین که توسط ابی مخنف نوشته شده، من در مورد این در بخش دوم بیشتر سود. ایشون متوفای 57 هجری است، پس بنابراین فاصله زمانی هم که این رو نوشت مانند حدود 130 بوده، بنابراین 70 سال بعد از فاجعه کربلا این مقتل نوشته شده. این قدیمی ترین متنی است که در دست داریم. البته مقتل های دیگری اسمش رو داریم اما خودش رو نداریم، به زمان ما نرسید. در مورد این هم داستانی داره توضیح خواهم داد. دومین متن معتبر در این زمینه طبقات ابن سعد هست. ابن سعد وفای 230 هجری است. طبقات یکی از مهمترین کتب تاریخی مسلمانان است. بخش مهمی از این کتاب به قضیه کربلا پرداخت. اخبار طوال دینوری هست که متوفای 282 هست. دینوری هم ابن قتیبه دینوری هم کتاب مهم است. متن بعدی بلازیز که کتاب مهمش انساب الاشراف هست، ایشون متوفای 279. و بالاخره آخرین متن، اینا همه مال قرن سوم بود، یعنی غیر از ابی مخنف که مال قرن دوم بود، سه نفر بعدی مال قرن سوم هستن. و بالاخره آخریش ابن عصم کوفی است در کتاب الفتوح، ایشون متوفای 314 هجری قمری است. در نظر بگیرید که تمام این کتاب ها قبل از اولین کتاب کافی ما که از کتب اربعه هست نوشته شده، محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، و آخرین اینها قدیمی به اصطلاح متأخرترین اینها ابن عصم 314 است. بنابراین میتونیم بگیم که اینها درباره تاریخ کربلا ما تاریخ بسیار غنی در دست داریم. نکته که شاید نشنیده باشید و بسیار تازگی داره در مورد مذهب این پنج نفره، هیچ کدامشان شیعه نیستند. ولی بسیار جالبه، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. هر پنج نفر از بزرگترین مورخان جهان اسلام هستند، همگی اهل سنت بودند، منتها هیچ کدامشان مانند اهل بیت نبودند و به اصطلاح قرینه کتابهایی که نوشتند حتی بهشون تهمت تشیع هم از جانب دیگر اهل سنت زده شده، اما اینا میتونیم بگیم اهل سنت محب اهل بیت. کلن در اون قرون تعصبی که در قرنهای بعدی مشاهده میشه نبوده. افرادی بودن این مرزبندی های شیعه و سنی به این صورتی که قرون بعدی به خصوص از قرن پنج به بعد تعصب مذهبی شدید در هر دو طرف مشاهده میشه نبوده. طرف اهل سنت است، اما وقتی به قضیه امام حسین میرسه منصفانه نوشته. برخی از اینا مثل ابن سعد خواستند یزید ابن معاویه رو در قضیه کربلا تبرئه کنند و همه گناه رو بندازن، تقصیر رو بندازن گردن عبیدالله ابن زیاد، اما بالاخره از لابلای کلماتشون بسیاری از حقایق برای ما آشکار. بعد از اون نکته، دسته دوم از منابع که باز جزء منابع قدیمی هستن، مهمترینش تاریخ طبری است. محمد ابن جریر طبری، مورخ بزرگ ایرانی و اسلامی، متوفای 310 است. و جناب شیخ مفید، این اولین نویسنده شیعه است، در کتاب ارشاد خودش، ایشون هم اوایل قرن پنجم هستند. ابوالفرج اصفهانی متوفای 356 در مقاتل الطالبیین. اینها این سه نفر یعنی طبری و مفید و ابوالفرج تقریبا همه کارهاشون برگرفته از ابی مخنف مورخ اول و دیگر مورخان است. خوارزمی هم از فتوح ابن عصم گرفته، یعنی همه این مورخان دسته دوم به یک نحوی به مورخان دسته اول ازشون ارتزاق میکنه. در این نکته دومی که باز ممکنه کمتر شنیده باشیم، در این پنج مقتل اصلی، یعنی این اولیش مقتل اختصاصی بود، اما بقیهش فی الواقع کتاب بزرگ است. در ضمن این کتاب مقتل امام حسین یا سرگذشت امام حسین نوشته شده. در اینها همشون مورخ هستن، مورخان تراز اول هم هستند، یعنی اگه بگیم که یکی از اینا این گفته قابل اعتناست و نمیشه به راحتی کنارش گذاشت. اینا رو دارم برای کسی میگم که فکر میکنه که حالا چون مقداری خرافات در برخی منابع شنیده پس بنابراین همه تاریخ کربلا این گونه است. با مطلقاً این گونه نیست. تاریخ کربلا به قدری روشن است، به قدری روشن است در بسیاری جزئیات، نه در همه جزئیات مشهور، در بسیاری جزئیاتش هیچ واقعه تاریخی در صدر اسلام مثل قضیه تاریخ قضیه کربلا روشن نیست. و این که جالب است و این که اهل سنت در این مسئله اولین نورافکن ها را این نشون میده که میتوان شیعه نبود، میتوان تعصب نداشت، اما حقیقت تاریخی رو گزارش. اما این که تو این کتاب ها هم پنجتای اولی هم سه چهارتای بعدی این گونه است. یعنی ما از ترکیب یک فلواقع مجموعه نسبتاً معتبر تاریخی دست پیدا کنیم. این که میگم نسبتاً به خاطر که هیچ واقعی تاریخی به شکل صد نمیشه گفت که عیناً این گونه بوده است جز این نیست. اما در حد تحقیقات تاریخی واقعه کربلا یکی از روشن‌ترین آنهاست. یعنی به لحاظ تاریخی فارغ از هر دیدگاه مذهبی، چه مسلمان باشیم نباشیم، چه نباشیم، میتونیم بگیم این واقعه با این جزئیات مشخصی که الان به برخیش اشاره میکنم اتفاق افتاده. در اون نکته که میخواستم اشاره کنم اینه که در همین منابع غیر شیعه، یعنی غیر امامی، حالا شیعه به معنای محب اهل بیت، اینها هم به این معنا محب بودند، اگر شیعه به این معنای خیلی گستردش بخوام بگیریم، اما به معنای امروزیش نه نبودند. اما همینها در همین منابع برخی از نکات غیر تاریخی و قابل تأمل و قابل سوال هم دیده میشه. به برخیش اشاره میکنم. ممکنه این به اصطلاح مدعای من رو تایید نکنه، مقابل مدعای من باشه، اما نمیخوام سلکتیو برخورد کنم که فقط چیزایی رو بگم که مدعای من رو اثبات میکنه. میخوام یک منصفانه دنبال کنم. ابن سعد که دومین مورخ ما بود در طبقات خودش چند روایت داره که حاکی از اتفاقات غیر طبیعی است که در زمان وقوع فلواقع حادثه بزرگ کربلا و بعد از او اتفاق میفته. مواردی از این قبیل که حالا اگر یک شیعه نوشته شده بود، نوشته بود به گونه دیگری ما قضاوت میکردیم. ایشون نوشته که در اون زمان هر سنگی که برمی‌دادن از زیر آن خون جاری می شد. دو کتاب ابن سعد اومده. یا پس از عاشورا آسمان سرخ شد. برخی از سپاهیان ابن سعد که در اون فاجعه شرکت داشتند، حوادث غیر طبیعی براشون اتفاق افتاد. یعنی برخورد غیر طبیعی با زندگیشون صورت گرفت. پس حتی اگر این قسمت تاریخی هم ما مد نظر داشته باشیم، یک رگه های از این گونه نگاه‌های غیر تاریخی حتی از جانب غیر شیعیان درباره کربلا نوشته شده. البته این صفحه غالب نیست، بسیار حد اقلی است، اما این اشاره کرد این مقطع هم از این امور دیده میشه. از اون سمت هم یه نکته جالب دیگری نقل بکنم. در اخبار و طوال دینوری وقتی تو اون قضیه جاسوس عبیدالله ابن زیاد که میخواست مخفیگاه مسلم ابن عقیل رو، پسر عموی امام حسین رو و نماینده ایشون در کوفه رو پیدا بکنه، نمیدونست که کجا باید. یک حدس زد و این حدس خیلی حدس زیبایی است. ایشون مسلم ابن اوسجه را در مسجد دید که زیاد نماز میخونه. اون نکته که دینوری نوشته اینه که از شیعیان این بود که فراوان نماز می‌گذاردند. به ذهنش رسید این فرد ابن اوسجه باید شیعه باشد. حدسش هم متاسفانه درست بود. رفت، مسلم ابتدا در خانه او پناه گرفته بود و بعد که مخفیگاهش آشکار شد به خانه هانی ابن عروه رفت و دنباله قضیه. ای کاش که این خلق نیکوی شیعیان قرن اول همچنان باقی مونده بود، فراوان نماز خوندن. این همون صفتی است که امام صادق علیه السلام وقتی بهش گفته میشه که شیعه هستیم، میگه که 10 تا بیش از 10 صفت ذکر میکنه که حالا در مجلس دیگری من ذکر کردم. میگه اگر این صفات رو دارید بگید ما شیعه تو هستیم، اگر ندارید بهتره به کار نبرید. یکیش همین کثرت نماز است. اما در مورد تاریخ طبری، تاریخ طبری بزرگترین تاریخ دوران اسلامی است، ولی لزوماً درست‌ترینش و معتبرترینش نیست. کار طبری، همت طبری این بوده که روایات تاریخی رو جمع‌آوری بکنه، شبیه کاری که مثلا مجلسی در بخارالانوار کرده که این روایات گم نشن، از دست نرن. اما لزومی نداره که فکر روایتی که در طبری آمده لزوماً یک روایت طبر هست یا این نظر شخص طبری است. کوششی کرده که روایات بهتر رو گرد بیاره، اما همه روایات در یک طبقه نیستن. طبری خودش سنی مذهبه، اما به دلیل بخش بسیار برجسته‌ای که در کتابش در مورد امام حسین نوشته، برخی از اهل سنت او رو به تشیع متهم کردن. طبری تاریخ خودش رو در مورد امام حسین از دو نفر بیشتر نقل کرده. یکیش مستقیماً از ابی مخنف نقل کرده و دیگرش از شاگرد ابی مخنف که هشام ابن محمد ابن صاحب کلبی است نقل کرده. این آقای هشام آمده و خودش یک بر اساس مقتل استاد مقتل جداگانه نوشته و هر دو کتاب هم مقتل ابی مخنف هم مقتل هشام ابی مخنف دست جناب طبری بوده. افسوس که طبری به طور کامل متن مقتل ابی مخنف رو روایت نکرده، گزینش. اما یه کار خوبی که کرده اینه که سند روایات ابی مخنف رو در کتاب خودش نقل کرده و این خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه بدونیم که اون مطلبی که در ضمن اون روایت ذکر شده آیا معتبر است به لحاظ روایی، به لحاظ تاریخی یا معتبر نیست. بخش عمده مقتلی که در طبری نقل شده از ابی مخنف نیست، اما معتبرترین جایی که ابی مخنف الان در دست ماست همین کتاب طبری است. متاسفانه قدیمی ترین متن مقتل امام حسین که نوشته ابی مخنف باشه به زمان ما نرسیده است و این خیلی تلخه. ایشون حالا در بخش بعدی بیشتر بهش میپردازم. بنابراین دسترسی ما به مقتل ابی مخنف از طریق گزینه است که طبری انتخاب کرده. نه، متن کامل نیست، اما هرچه هست همین است که در کتاب طبری آمده. همه مطالب طبری در مورد امام حسین هم از ابی مخنف نیست، بنابراین عموم خصوص منوج هست. بخشش رو نقل کرده، حالا ما میخوایم از همون بخش بریم امام حسینمون رو اونچنان که بوده است پیدا کنیم. ابن اعصم که اون پنجمی بود در کتاب فتوحش، اون متاسفانه تک تک روایات رو با سند نیاورده. ابتدای ذکر سند خودش رو اول کتاب به طور کلی گفته، بنابراین کارش مثل کار طبری برای ما قابل اعتماد نیست. اما او هم گرایش حب اهل بیتش کاملا مشخص، اگرچه به معنای امروزیش شیعه نبوده. در هر کدوم از این کتاب‌های مطالب اختصاصی پیدا میشه که در کتاب‌های دیگه نیست. کتاب ابن اعصم و وصیت نامه امام به برادرش محمد ابن حنفیه برای اولین بار تو این کتابه. تو هیچ کدوم قبلی این وصیت مهم نیامده. جالب اینجاست که بهارالانوار شیعیان این کتاب رو از فتوح ابن اعصم نقل کرده. این برای که بدونید اهمیت منابع اهل سنت حتی برای قضیه مثل قضیه کربلا چقدر هست. تو همین کتاب اخباری آورده، یعنی ابن سعد، اون اخباری است که کمی امور ماورای طبیعی قضیه کربلا که جزء تاریخ هم نبوده ایشون گزارش کرده. مثلا خواب امام حسین یا اون چه که در بیداری ایشون دیده که به شهادت میرسه در مدینه مثلا، و احادیثی از پیامبر در این زمینه نقل شده که خب برای من خیلی تعجب آوره که در این متون غیر شیعی آمده، بخشش آمده. حالا به لحاظ سند میشه روش بحث کرد که آیا اینها سند داشته یا نداشته، ولی میتونیم بگیم که در قرن سوم همچون مسائلی ولو در حاشیه مطرح بوده. و یکی از چیزهایی که فعلا من در قسمت سوم عرایزم امروز بیشتر روش صحبت خواهم کرد، حدیثی است که از امام حسین به نقل از پیامبر نقل میشه که دی من تو را مقتول و مذبوح به ارض کربلا میبینم به دست گروهی از امت خودم در حالی که تو تشنه‌ای و به تو آب نمیدهن. جمله بسیار تکان دهنده. این جمله رو فراوان ما در منابر حسینی، در روزخانی ها، در مقتل خانی ها شنیدیم. شاید قدیمی ترین متنی که متن مکتوبی که الان داشته باشیمش در همین ابن اسهم کوفی است که نقل شده. اینا رو گفتم که متوجه باشیم که برخی از اون ابعاد اساطیری کربلا هم که مورد بحث قرار میگیره، اگر اینها مطلع بوده باشند میتونستن از برخی از اینها هم استفاده بکنن. یا مثلا این که میگم این امور، این حتی متون تاریخی همه باید مورد مقابله انتقادی قرار بگیره. مثلا در همین کتاب ابن اسهم آمده که حضرت علی اکبر، یعنی علی ابن حسین پسر بزرگ امام حسین علیه السلام که حماسه آفرید در روز عاشورا، چنان جنگید که اهل شام به زجر افتادند، یعنی از شهادتش، در حالی که اصلا در سپاه ابن عمر ابن سعد هیچ شامی در اون روز وجود نداشته. این از مواردی است که در اعتبار برخی از این نقل‌های ولو تاریخی هم تشکیک ایجاد میکنه. یعنی اینها رو باید با صرف این که روایت در یک متن قدیمی آمده نمیشه پذیرفت. به قول مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی، مورخ بزرگ معاصر ما که به نظر من بهترین کتاب به فارسی رو در مورد امام حسین نوشته و بسیار عالمانه و دقیق نوشته، اون میگه همین نکته رو گفته وقتی به تاریخ میرسیم باید تاریخ قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اون دوران بسنجیم. صرف این که مطلبی در یک کتاب قدیمی یا یک کتاب جدیدتر آمده این کفایت نمی‌کنه. این جور موارد باعث میشه که ما بیشتر دقت بکنیم. همین کتاب قصه قضیه شهادت علی اصغر طفل شیرخوار امام حسین هم آمده که با تیر حرمله کشته میشه، این رو هم ابن اسهم نقل کرده هم یعقوبی. جالب اینجاست که یعقوبی قدیمی ترین مورخ شیعه هست. در کتاب تاریخ یعقوبی بیش از 3 صفحه به داستان کربلا پرداخته نشده، بسیاری از جزئیات نیامده. داستان جناب مسلم بن عقیل آمده، اما در مورد جزئیات بعدی فقط همین قضیه بهش اشاره شده. میخوام بگم که اگر قرار بود منابع شیعه اکتفا بشه، خب قدیمی ترینش تاریخ یعقوبی قطعا شیعه‌ست، ولی خیلی مختصر، فوق العاده مختصر، شاید 1/10 اون چه که ابی مخنف نوشته و در تاریخ طبری آمده ما اونجا پیدا نمی کنیم. خب این بخش اول من، بخش اول عرایزم که فی الواقع تکیه بود بر این که ما کربلای تاریخی غنی داریم. اگر همین کربلای تاریخی از منابر ما بررسی می شد، ابراز می شد، هیچ نیازی به اون بخش های اساطیری و بخش های اضافه شده نبود. اما اجازه بدید دقیق تر پیش بریم. بخش دوم مقتل الحسین ابی مخنف است. ابی مخنف یک مورخه، می تونیم بگیم مورخ پیشتاز عراقی بوده، اهل کوفه بوده، بیشترین تسلط رو به فضای کوفه آن روز داشته، در خاندان مهمی بزرگ شده. اگر اسمش رو بخوام بگیم ابو مخنف، اسمش کنیش هست لوت ابن یحیی ابن سعید ابن مخنف ابن سلیم ازدی قامدی. جده ایشون اون آقای فی الواقع مخنف ابن سلیم از صحابه پیامبر بوده. پسر آقای مخنف که سعید باشه، این از صحابه و بعد از اون خود مخنف از صحابه امیرالمومنین علیه السلام بوده، در حتی حاکم ایشون بوده در اصفهان و همدان، یعنی همچو خانواده ایست، مأمور جمع آوری صدقات بوده از جانب امیرالمومنین در بصره بعد از اون، و در جنگ جمل شرکت داشته، هم خودش هم فرزندانش در رکاب علی بن ابی طالب جنگیده، ولیکن لزوماً همشون مثل جد و پدر بزرگ نبودن. از میون اینها برخیشون فی الواقع حتی مخالف مختار ابن ابی عبیده ثقفی بودن و در اون قیام توابین علیه مختار وارد مبارزه میشن. عموی این فرد بنابراین صرف نکته جالبش اینه که این آقای ابی مخنف به خاطر این خانواده بسیار مهمی که در کوفه داشته با همه خموچه مسائل کوفه آشنا بوده. بنابراین از حتی از منابع غیر موافق با قضیه کربلا هم تونسته برای ما مطلب نقل میکنه و این به غنای کارش اضافه میکنه. حوزه تخصصیش چیز بوده؟ تاریخ کوفه هست و خب قضیه هم تمام سپاه کوفه است. بنابراین ما یه مورخ طراز اول اونجا داریم، مثلا یه صاحب سبک تاریخیه و کارش به قدری مهمه که چندین تعریف تکنگاری امروز در مورد کارهای ابی مخنف صورت گرفته. هم سزگین این کار را انجام داده، هم اخیراً آمدند و در دو جلد مجموعه کارهای ابی مخنف که در کارهای دیگرون منتشر شده همه در جمع‌آوری شده و در بیروت منتشر شده. در فهرست ابن ندیم و در رجال نجاشی فهرست کارهای ابی مخنف که نوشته شده فهرستی 30-40 جلد کتابه، هیچ کدومش به زمان ما نرسیده، حتی مقتل امام حسینش. ایشون چند روایت رو مستقیما از امام صادق نقل کرده تا زمان امام کاظم زنده بوده، اما از هیچ کدام از امام سجاد تا امام کاظم منهای امام صادق چیز رو مستقیم نقل نکرده و این حدس این که ایشون شیعه مصطلح نبوده رو بسیار جدی کرده. آقای علامه توستری از رجالیون بزرگ ما در قاموس رجال خودش بررسی کرده همه این منابع رو، گفته نمیتونیم بگیم ایشون شیعه بوده. و جالب اینجاست که مهمترین مقتل نویس کربلا شیعه مصطلح نبوده است، ولی ما به کارش به اصطلاح اعتنا میکنیم چون فرد نسبتا موثقی است. ایشون این گونه هم نیست که همه روایاتی رو که خودش پسندیده و فکر کرده درسته نقل کنه، و این نقطه قوت کارشه. هم روایات موافقین رو نقل کرده، هم روایات مخالفین، حتی از لشکر عمر بن سعد رو روایت اونها هم ما داریم و این رو ثبت تاریخی کرده و این خیلی ارزش داره. فردی غیر متعصب بوده، نسبت به دو خلیفه اول و دوم هیچ به اصطلاح نقدی تو کاراش دیده نمیشه، نسبت به خلیفه سوم منتقد جدی بوده، نسبت به معاویه نقدهای بسیار تیزی داره و مشخص نسبت به یزید هم چنین بوده. بنابراین ما اهل سنتی داریم، این اهل سنت فرض بکنید با خلفای نخستین مشکلی ندارن، اما از جناب عثمان به بعد به خصوص نسبت به بنی امیه یک خط اعتراضی دارن، دقیقا مثل مثلا مرحوم به اصطلاح این کاک احمد در کردستان ما که ایشون هم دقیقا همین جوری بود. موازهش یک موازه بسیار مترقی بود، معلوم میشه در صدر اسلام هم این جور اهل سنتی. به هر حال این مقتل که این مقتل موجود هست تنها از طریق طبری به دست ما رسته که عرض کردم که گزیدش هم هست، نه کاملش. متاسفانه چون ملت به اصطلاح بو برده بودن افراد اسطوره خواهی که میشه زیر نام ابی مخنف هم حرف دیگری رو منتشر کرد، ما یک مقتل ابی مخنف تقلبی داریم و این شنیدنی است. یعنی سنها در از قرن ششم به بعد ما یک کتابی داریم به نام مقتل ابی مخنف که روح ابی مخنف از او بیخبر بوده و در این کتاب خرافاتی نوشته شده وحشتناک که پایه بسیار از اون به اصطلاح بخش اسطوره‌ای از همین ابی مخنف جعلی گذاشته میشه. مرحوم علامه شعرانی اینا رو نقل میکنم که متوجه باشد فقط نظر شخص من نیست، ایشون دقیقا همین رو نوشته که به هیچ وجه به کتابی که به نام ابی مخنف در دست ماست و نسخه خطی داره از قرن ششم به بعد نمیشه اتکا کرد. و برای همین در 30-40 سال اخیر یک جنبش جدیدی در قم و تهران ایجاد شد که بریم ابو مخنف تاریخی رو پیدا کنیم، ابو مخنف واقعی رو پیدا کنیم. از کجا؟ از لابلای تاریخ طبری. لذا از لابلای تاریخ طبری اونچه که ایشون از ابو مخنف نقل کرده بود استخراج شد، تا حالا سه بار این چاپ شده که من هر سه چاپش رو، هر سه ویرایشش رو دارم، نگاه کردم. برای این جلسه اولش آقای حسن غفاری در سال 1198 قمری، دهه اوایل دهه 60، بار دوم 1167 شمسی آقای محمد هادی یوسفی، این توسط به عنوان وقت و تف توسط انتشارات جامعه مدرسین منتشر شده و به فارسی هم ترجمه شده به توسط جواد سلیمانی. بار سوم آقای حجت الله جودکی در سال 1177 این رو با عنوان قیام جاوید منتشر کرده، به فارسی هم ترجمه کرده. این سه تا کتاب مخنف طبری است. به این سه تا کتاب میشه اعتنا کرد. اما اگر کتاب دیگری دیدید عربی یا فارسی ننوشته بود که این از طبری گرفته صرفا همون قرن 6-7 به بعد هست، متوجه باشید وحشتناکه. مقدمه که یوسفی در تصحیح خودش نوشته 30-40 صفحه فقط حرفایی رو که به حرفای نامربوطی رو که انصافا تو این کتاب مجعول به نام مخنف آمده که آدم پشتش میلرزه، که حالا من الان توی بخش نقل نمی کنم، تو بخش اسطوره‌ای بهش میپردازم که شما بدونید که چجوری با این متون تاریخی متاسفانه برخی بازی کرد.